افسون 13 رویین بابک روشنی نژاد. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. دشنه دردیس احمد شاملو. بخش نخست. 1. باد به تندی میوزید بر بالا و تنگ دره و از لابلای شاخه های درخت تکمانده که میگذشت نغمه میخواند و پنداری سخن از رهایی میگفت. روین از دریچه قلعه شهر و کرانه آن سوی دره را دید که زیر باران بود، باد و باران با هم. دست بر دیوار تکیه داد به دشواری تا دره اش را ببیند، سرزمین تند بادهایش را، و سر به درونگاه اتاقک قلعه چرخاند و پشت سر شهرزاد را دید که بر درگاه ایستاده بود به سکوت و با تبسمی بر لب، بانوی هزار و یک شب پیکار با جبر مقدر، بانوی یله داده بر آستانه تاریخ را. و شهرزاد به واپس رو کرد و ندا داد: او به هوش آمده است، بگویید بر پای خیش ایستاده. روین چنان که گویی با خود سخن میگوید به نجوا پرسید: چه شده شهرزاد؟ شهرزاد پاسخ داد: اینک از پس هزار و یک شب سرانجام به هوش آمدی، تو نجات یافتی، کشخاکان سایه مرگ بر تو آوردند آن هنگام که به پیکارشان شتابیده بودی و ما هزار و یک شب به مدد کلمات ایستاده ایم در برابرشان. 2. و تو ای جنگ آور، برای نیکبختی کوشش بسیار می باید کرد که این نگوهری آسان یاب است. برو خیش و مردمت را راهی بیاب و نیک انجامی به چنگ آور. ابرها و درختان و باد همراه و در پیت سرود می خوانند و با تو اند، لیک بدان که تو را گزینش نیک می باید. پیشگو چنین گفته بود و روین در آن دم عزم پیکار کرده بود. پگاه امیدش دمیده بود و بر سپید دمان خیشکاری خود خیره بود تا به این فرجام را بیابد و آنک بیمرگی را. سر آن داشت تا خواست فرجامین، آرزویی که هر آدمی ذاتی فردا روز را به امید در رسیدن آن به انتظار می نشیند، آنچه سعادت راستین است تحقق بخشد و برهاند خیشتن دیگران و خیش را از نابودگی. و مگر می شد به آسانی برای بشرزادهی که بدو گفتند به گناهی آن گوهر از کف داده، آیا می شد که دیگر بار باز پسش گیرد؟ روین به یاد می آورد آن دم را که بر آغاز راه بر دره خیش بر آمده بود، نفسی به اراده کشیده بود و با زاد بومش بدرود گفته بود. 3. پس کوه آن سوی دشت را سرزمین کشخاکان می خواندند. آنها عاملان فساد جهان بودند و در کار میراندن چیزها و فرسودنشان. هر آنچه از میرایی در زادبوم روین بود آنها کرده بودند و او آن هنگام که به نبردشان می رفت می دانست که مرگ پیشاپیش در کار شبیخون و رخنه است. می دانست که به طریقی پویا و شونده دست در کار دارد در او و همراهانش، و نسیان هم که خود یکی از چهرک‌های مرگ بود و روین با چیزی از منبرد داشت که آمیخته با خود او بود. 4. روین را نیک پی می خواندند و بدین سبب اجازه داشت برای یک بار به کوه ممنوعه بالا رود و پیر تقدیر نویس را ببیند. در راه هدهدی سنگ به سنگ می پرید و جهت کارگاه تقدیر را نشان می داد. هدهد که پر می کشید، بوته ها و سنگ ها از پیش او کنار می رفتند و راه روشن می شد. روین هیاکلی را می دید که گویی می گریختند. به کارگاه که بر شد، پیر هزار افسانه را دید، شبهوار، که به سکوت او را اشارت کرد و گفت: نخست من میگویم. و ادامه داد: بدان ای پسر که من تقدیر قصه ها را می نویسم، کیمیا می کنم و سرنوشت می سازم تا سرانجام گوهر برشده نجات بخش را در قصه ها بیابم. من همانم که برمی گزیند. نیکنجامی و فرجام شوم قصه ها حاصل گزینش من است. اکنون که تو اینجایی، شاعری از زمانی دیگر به نزدم آمده تا کمک بخواهد. او مردی از توس است و دارد از نبردی می نویسد میان پدری پیلتن و پسری که اساره امید و آرمان و نیکبختی است. حماسه سرای توس از من خواسته تا حکایتش را به هم آورم و آن می باید معجونی باشد از نزاع میان خواست بیمرگی و سرشت سوگناک حیات، هم نهاده ای از خواست نامیرا بودن و خواست حقیقت، و این به کار تو ماننده است. بیا تا نشان دهم تو را که طرح تقدیر زدن چه دشوار پیشه ایست. او به من تهمتن و سهراب را از یک سو و دانایی و نیکبختی را از سوی دیگر داده تا از آمیختن آنها به قاعده‌ای بخردانه چیزی از آن گوهر یا دستکم انگاره ایش را بدونشان دهم. 5. قفل باز شدنی اگر می بود، تنها به خرد باز می شد و روین می دانست که بسیار بیخردی کرده است. اگر اینک ادعا و دعوت به خرد می کرد، بدان سبب بود که ناخرسندی از گذشته خود داشت و می دانست که بیخردی چه دو جاین شیوه ایست. 6. شهرزاد گفت بر جای بمان که تو هنوز بهبود نیافته ای. در بسترت بمان و قوا ذخیره کن. من نیز در این زمان آنچه نمیدانی بر تو میخوانم. و به اندوه خیره شد و گفت: میگویم از آنانی که تو ایشان را امید ظفر بودی. روین گفت: رها کن شهرزاد، کدام امید؟ کمر بستن به کار ناممکن بیخردی من بود و شمایان چه نابسوده خوش دلید. پیکار من اگر سودی می داشت، همانا چشم گشودن بر این واقعیت بود که کشخاکان خود نامردنی اند. اکنون می دانم که جهان به پاشنه بود آنها برگردش است. شهرزاد: امان بده، چه‌ات آمده بر سر که این چنین مرا می رانی؟ روین: به خود واگذار مرا شهرزاد. کدام خود را می گویی که هیچش در نظرم نیست؟ تو خود را در میدانگاه جا گذاشته ای. این تویی چون این ناب خود؟ منم، آری، جسمی رو به زوال، بی آرزو مانده ای بر خاک. کجا بود باد مدد رسان؟ کی توفید که به یاد ندارم؟ نغمه ها به کدام سو شدند آن هنگام؟ و مگر نه این که آزمون همراهی ما آن دم بود؟ و اینک مگو با من از هزار و یک شب مرگ، از مرده ای هزار و یک شبه. روین در را بر شهرزاد بست و پشت دریچه رفت. باران می بارید همچنان. 7. من روینم، به خطا راه پیموده. آیا خیشکاریم فریبی نبود که راستیش می پنداشتم؟ چنان چون چهرکی از بیخردیم؟ به کدامین نیرنگ بران شدم میرایی از جهان برکنم، وقتی سرشت جهان به سهمی افزون از میرایی بنیاده است؟ چرا آن هنگام که تقدیر نویس از فرجام سهراب گفت، تنها به شک گذشتم و نپرسیدم از چه رو حکایت ناخوب طرح می‌کنی، تا شاید بگویدم راز سر به مهری را که هنوز نمی‌دانم. بخش دوم. 1. نیم روز است. پیشکار از پشت در می‌گوید تکینشا قصد ورود دارند. همبازی عهد خردسالی روین، تکینشاه بدون خدمه و همراهانش پا به اتاقک قلعه می گذارد. روین از سکو بر می خیزد و پیش از آن که مجال گام برداشتن بیابد، خود را در آغوش تکین می بیند. تکینشاه می گوید: چه خوش اقبالیم همه که تو زنده ای. شهرزاد خبر خوش از بهبودیت می داد و به آسودگی خنده می کند و می گوید: آخر تو روینی؟ روین سر از شانه تکین بر می دارد و مونس دیرین می نگرد. طرح کمرنگی از تبسم بر لبش می نشیند. تکین شا: از واقعه سخن نمیگوییم. میدانم که خوشایند تو نیست. مردم خواهان دیدارت هستند. آنها همیشه مهری ژرف در دل به تو داشتند. روین: روی دیدارشان ندارم. یاوه مباف دیگر، باید کمی خوش بگذرانیم. این دستوری است که در مقام پادشاه به تو امر میکنم. تو انقدر به عزلت افرنگ کوه رفته ای که پاک خلق آدمی زادگان از تو رفته است. من که پادشاهی بر مردم میکنم، این همه چون تو زیاد خواه نیستم. راستش را بگو نابکار، نکند قصد آن کرده پادشاهی از من بستانی. لیک باکی نیست، همه میدانند که به اشارت تاج و تخت فرو میگذارم و بیش از همیشه اکنون که بسیار هم به پادشاهان شکست خورده میمانی. چه پادشاه پرسخنی! تکین به مزاح دست بر خنجرش میبرد. روین: کاش جهان همان بود که در کودکی شناخته بودیم. کاش به بازی کودکانه میماندیم. تکین شاه: خودت را کم بیازار. شهرزاد میگفت روی از همه بر میگردانی و من رجس خواندم بر او که با من چنین نیستی و او نیز چون عهد کودکی باز به من پشت کرد و با تلخ زبانیش گفت عرضی با پادشاه ندارم. شهرزاد تو را همیشه بیش از من دوست داشته است. تکینشاه درنگی می کند و می گوید حکیم از بهبودیت گفته است. باید در بستر بمانی. تنهایت می گذارم تا بعد. 2. قوای روین که افسون شد به افرنگ کوه رفت. به شیب دامنه در پناه صخره زیر انجیر بنش وعدگاه او بود با خود. ابرها بر فراز صخره گرد آمده بودند و چشمنداز دره زیر پا پیدا بود. روین اندیشید که عمر کمتر از آنی است که همواره میپنداشته و با خود گفت آنچه من آهنگان کردم آیا دگرگشت سرشت گیتی نبود که بس نابسود کاری است؟ روین میخواست تا باز در این باره بیاندیشد، اما ابرها و صخره و نسیم نوازشگر لابلای شاخه های انجیربن پنداری او را از این گمان باز می ایستاندند و به خود می خواندند. روین چشم بر دشت آن سوی دره دوخت و کم کم به خواب رفت. روین چشم که باز کرد لبخند شهرزاد را دید. شهرزاد: رویای مرا می دیدی روین؟ روین دست بر پیشانی می کشد. تو را که گماشته تا بر کار من تجسس کنی؟ مهر تو مرا مأمور تجسس کرده است و من فرمانبری لایقم. پس مهر به نالایق مبر که محبوب میباید همسنخ تو باشد. شگفتا، پس آداب مهر میدانی و چون این ساز ناکوک میزنی. روین از جای برمیخیزد و آسمان را میبیند که رو به تاریکی دارد. 3. کودکان پیش دکان عطاری از پی هم میدوند. پچپچه در بازار افزونتر از همیشه است. اما شایعاتی که درباره مرگ روین گفته و شنیده می شدند اکنون با خبر شفا یافتن او رنگ می بازند. عطار پیر به پستو رفته تا زوفا و جوشانده هندی بیاورد. دارک بر پیشخان تکیه داده و معجونی را می بوید. دارک: چه شد؟ یافتی؟ عطار: صبر نداری مگر؟ بمان، آوردم. می گویند روین هیچ زخمی بر تن ندارد. هیچ آیا جنگی کرده؟ جنگ او نه از آن گونه است که من و تو دیده ایم، بد خیال. آخر میگویند او به بهانه جنگ با کشخاکان دسیسه کرده پادشاهی از تکینشاه بستاند. میگویند شهرزاد هم در این توطئه دست دارد. با آن ظرف معجون دست نزن. آری، یاوه زیاد میگویند. گزمه ای وارد میشود. گزمه: میبینم هنوز زنده ای. دارک. دارک: در خدمتم. کجایی عطار؟ نسخه از کاخ آوردم. عطار: آمدم. 4. تکینشاه به شادباش بهبودی روین بزمی آراسته در کاخ تابستانی. عصرگاه است و میهمانان به باغ وارد می شوند. در ایوان اصلی تکین و روین نشستند بازو به بازوی هم و بزرگان هم اطرافشان. نغمه های چنگ رودابه خنیاگر به گوش می رسد. تکینشاه رو به حاضران می کند و می گوید این بزم برای سردار جوانمرد شما رویین جنگاور برپاست. بدانید که او مرا چون برادر است. اینک از پس پیکارهای بسیاری که بهره آسودگی و پروردن شما کرده، سزاوار است نقش او بر سکه کنیم به یادمان پهلوانیش. شهرزاد از آن سوی ایوان رویین را در نظر دارد. حاضران به بزم و شادی مشغولند. رویین اجازه می خواهد به باغ برود تا کمی در خلوت گیاهان هوا تازه کند و بیاساید. شهرزاد بر خود غلبه می کند و در پی رویین نمی رود. تنها به چشم او را بدرقه می کند. رویین از ایوان اصلی بیرون می رود و به ایوان جنبی می رسد. دیگر کسی او را نمی بیند. از پله های سنگی ایوان که پایین می آید، انگشتر از دست بیرون می آورد. تکیدگیش انگشتر از اندازه بیرون کرده است. می خواهد انگشتر به انگشتی دیگر کند که ناگاه از دستش می سرد و غلطان بر پله ها پایین می رود. رویین در پی انگشتر غلطان می شتابد و می بیند که از دریچه کوچکی به پستوی تاریک زیرین افتاد. رویین دریچه را باز می کند و از پله های بسیار آن پایین می رود. تاریک است. اما برق انگشتر را می بیند که بر کنار دیوار پیش درگاه پستوی دیگر افتاده است. به انگشتر که می رسد دست دراز می کند که ناگاه صدایی می شنود. رویین. به پشت سر می نگرد، کسی نیست و پیش رو آن سوی درگاه، جایی که نوری از منبعی نامعلوم روشنش کرده، زنی سیاه پوش را می بیند که چشم بر او بسته و رو به او دارد. نور تنها بر سیما و دستان زن افتاده است. تو که هستی؟ 5. قلعه رویین، نیم روز. پیشکار در را بست و سر به گوش بر در نهاد. می شنید که تکینشاه می گوید چه خوش اقبالیم همه که تو زنده ای. شهرزاد خبر خوش از بهبودیت می داد. تو انقدر به عزلت افرنگ کوه رفته ای که پاک خلق آدمی زادگان، من که پادشاهی بر مردم می کنم، این همه چون تو زیاد خواه نیستم. قصدان کرده ای پادشاهی از من بستانی. تکینشاه که رفت، پیشکار درنگی کرد و به پشت قلعه رفت و آنجا به خبرچینی که پشت در منتظر بود نامه ای داد. 6. رویین سخنان پیر تقدیر نویس را به یاد آورد. کشخاکان از تیره دیوان هستند اما به انسان مانندند. آنها با کسی سخن نمی گویند و تنها ورد می خوانند. ورد فنا شدن چیزها را. کتابی است بی انتها که آن را از بر دارند و بی وقفه می خوانندش. اگر از وردخوانی باز بایستند، فرسودن و مرگ هم از ادامه می ماند. آنها هیچ وردی را دوبار نمی خوانند. اگر نخوانند، دیگر هیچ چیز نمی میرد و جهان انباشته از موجودات می شود. کشخاکان در قلعه گرد نشستند. در به قلعه نادیدنی است و تا ابد بسته خواهد ماند. آنها را تا کنون هیچ بشری ندیده است. وردی بر قلعه خوانده شده تا همیشه چون دژی فتح ناشدنی باشد. آنها نه نیازمند خوردنند و نه آشامیدن. تنها میخوانند و میخوانند. در به قلعه نادیدنی است و تا ابد بسته خواهد ماند. مگر رویین از اینجا به بعد را فراموش کرده بود. 7. شهرزادم من، گماشته به قصه گفتن. آن که دوست می دارم به جان، شب از پی شب می گریزد و من قصه پس قصه در پیش. در هزار توی قصه ها دوانم به تعقیبش. پنداری تقدیر قصه گو پیوند است به شور بختی. اما قصه ها اگر نبودند، شاید گمان رویین هم از من می گریخت. من گمان او را می جویم. شهرزادم، آواره کوه ها و قلعه ها، دشت ها، در پی آن که هماره در رفتن و کار نبرد است. او در پی گمان خود از نیکنجامی پیکار می کند به آهنگ یافتن بیمرگی. چه گمان باطلی، من جاویدانی نمی خواهم. مرا با بیمرگی کاری نیست آن هنگام که نیکبختی تنها در دم بیخودی در رویین خلاصه شود. آنک نیستم که ابدیت بخواهم، نه مرا از مرگ باکی نیست، اگر او هم چون من می بود رنج پیکار بر دوش نمی کشید. اگر روین ابدیت را بیابد ناخوب است مرا، چون رنج من هم ابدی خواهد شد و این بدان سبب است که می دانم هرگز دل به من نخواهد سپرد. من قاعده قصه ها می دانم. کاش شهرزاد نمی بودم که این دشوار تقدیریست بر آدمی زاد. اگر او چون من می شد آز جاودان بودن از جانش می رفت. کاش این قصه خود طرح می زدم، نه این قصه گویی که قلم به شور بختی من می دواند. بخش سوم. 1. کاخ تابستانی شامگاه است. تکینشاه و شهرزاد و دیگران بالای سر روین هستند و او بر تخت. روین چشم باز می کند. 1. او چشم باز کرد. روین: کجا هستم؟ تکینشاه: نزد ما هستی. شهرزاد: پادشاه امر کنند دور او خالی شود. حکیم: جای نگرانی نیست، او خوب است. تکینشاه: جز شهرزاد همه بیرون. روین به پهلو می گردد و می کوشد برخیزد. شهرزاد: بمان. روین: زن سیاه پوش کجا رفت؟ انگشتریم. تکینشاه: پس پای زنان در میان است. شهرزاد: به پستو چرا رفته بودی؟ روین بر جای می نشیند. تکینشاه: ما بسیار به انتظار تو ماندیم و نیامدی. پیت فرستادیم در باغ و نبودی. یکی از خادمان تو را در پستوی زیرین بیهوش یافت. روین: آری، ناگاه بیهوش شدم. شهرزاد: دست از آزار خود که بر نمی داری. روین: انگشتری هم غلطید و از دریچه به پستو افتاد. رفتم تا بیابمش. تکینشاه: می دانی روین، پچپچه اطراف ما کم نیست. تو نیز با کردارت بران می افزایی. حکایت مجلس ها را فراهم کردی با کار امروزت. 2. افرنگ کوه. روین زیر انجیر بن خوابیده است. دوتن که هیئت مزدوران را دارند پشت سنگی تناب از کیسه بیرون می آرند. مزدور اول: من از پشت می روم، تو از مقابل. اگر پیش از انداختن تور بیدار شد خنجر بر پایش بزن، اما مراقب باش زخم کاری بر او نزنی. مزدور دوم: اگر گنده تر از دهانت ادعا نکرده بودی اکنون بیش از دوتن می بودیم. آخر چرا ما را به این مخمصه گرفتار کردی؟ ما که از عهده سرداری چنو بر نمی آییم، حتی اگر در خواب بر او یورش بریم. هیش، ببند دهانت را. که چه؟ ارغون گفت چند تن دیگر همراهمان می کند. تو گفتی حاجت به آنها نیست، چون طمع کردی که رو بودن روی این کار تو باشد. در همین هنگام آنها شهرزاد را می بینند که از پشت سنگی بالا می آید و به طرف روین می رود. مزدور اول: این دیگر از کجا آمد؟ مزدور دوم: بیدارش می کند. ساکت باش. شهرزاد بالای سر روین می نشیند و چشم بر سیمایش می دوزد. صدای گفتگوی شهرزاد و روین به گوش مزدوران می رسد. رویای مرا می دیدی روین؟ تو را که گماشته تا بر کار من تجسس؟ مهر تو مرا مأمور تجسس کرده. من فرمانبری لایقم، مهر به نالایق. محبوب می باید هم سنخ تو باشد. مزدوران از پشت سنگی به آهستگی می گریزند. 3. من انجیر بنم. عمر به تماشای دره گذرانیدم و روزهای بسیار روین و مرغکان و مردمان را انجیر بخشیدم. در من چیزی هست که می تواند گرهگشای کار روین باشد. امروز روین را انجیری شیرین دادم تا تلخ کامیش تسکین بخشد و به شهرزاد یکی شیرین ترش را. من و صخره و باد برای هم به نوبت قصه می گوییم به نجوا. و تو از چه جانب به این خیال راه یافتی؟ از وسوسه آن قصه گویی که قلم بر شور بختی شهرزاد می دواند، همان که روین به پیکار می فرستد از برای نیک انجامی خود. او او به قصه هایی که من و صخره و باد به هم گوییم رشک می برد و این از زبان من می گوید. 4. تکینشا و روین در باغ پیرامون کاخ خلوت کردند. تکینشا می گوید آن هنگام که تو را در کناره رود سیاه یافتیم بیهوش بودی. روزها و شبها در پیت گشته بودیم. بنابران چه پیشگو می گفت مرگ 1001 شب بر تو به ورد کشخاکان مقدر می شد و هیچ راهی برای نجات نبود مگر آنکه به قصد بهبودی تو برای 1001 شب در کوه ویران قصه دیوان خوانده شود. پیشگو می گفت این قصه ها کلمات برابر دارند و یافتن 1001 عدد از آنها کار بسیار دشواری است. می گفت مردمان دیگر آنها را به یاد ندارند جز اندکی و ما بسیار جستجو کردیم و آن قصه ها را در کنج و گوشه های این سرزمین یافتیم و شهرزاد هر شب بر کوه ویران می رفت و قصه ای می خواند. روین خیره به کوه ها می گوید شهرزاد دین بسیار بر من دارد و کمی بعد ادامه می دهد من قلعه کشخاکان یافتم اما چنان که پیر تقدیر نویس گفته بود درگاه آن بر من ظاهر نشد. دیگرش را به خاطر ندارم. اکنون شیوهی را که تقدیر نویس به من آموخته بود از یاد بردم. دیدار تقدیر نویس هم که دیگر ناممکن است. هرچه کوه ممنوع را جستجو کنم کارگاه تقدیر را نخواهم یافت چرا که تنها به مدد هدهد میتوان راه آن را پیدا کرد. تکینشا گفت شاید پیشگو بتواند چون ماجرای قصه های 1001 شب دیوان طریقی بگوید تا تقدیر نویس را دیگر بار دیدار کنی. 5. روین در اتاقه که قلعه خیش نشسته است و از دریچه بیرون را تماشا می کند. پشت سر او زن سیاه پوش ایستاده است کنار دیوار. روین به یک بار پشت سر را می نگرد. روین چه می خواهی از من؟ زن سیاه پوش رو از روین بر می گرداند. زن سیاه پوش پیشگو نمی تواند راه کارگاه به تو نشان دهد. تو کیستی؟ من به کمک تو آمدم. از سوی چه کسی؟ سالها سال پیش من نیست چون تو بران بودم کشخاکان از میان بردارم و اکنون به انتقام خود می خواهی مرا مدد کنی؟ آسان نمی توان باورش کرد. با توست. چگونه بر تو اعتماد کنم؟ آنچنان که من می دانم راه دیگری نیست. هیچ کس نمی تواند راه بر تو باز کند. روین به پشت دریچه می رود. اگر من دیگر عزم پیکار نداشته باشم چه؟ زن سیاه پوش پاسخی نمی دهد. روین بر می گردد و می بیند که زن نیست. 6. شهرزاد در ایوان کوچکی رو به شهر نشسته است. و انجیری در دست دارد و شهر را از لابلای نرده های سنگی ایوان میبیند. قطره های آب بر پرس های روی انجیر سر میخورند و غلطان بر زمین میفتند. شهرزاد انجیر را میبوید و نم انجیر به صورت میکشد. به خود میگوید کاش پیشگو بیشتر میدانست و درنگی میکند و باز میگوید ای قصه گو این حکایت کوتاه کن. اگر مقرر کرده این نه من روین بیابم و نه روین سلطه بر کشخاکان. در این هنگام رودابه خونیاگر وارد می شود و می گوید پس مخفیگاه تو اینجاست؟ شهرزاد به پیشواز او می رود. رودابه آوای چنگ تو اکنون بیش از من سخن برای گفتن دارد. 7. بازار دکان عطار دارک منتظر می ماند تا آخرین مشتری هم از درگاه بیرون برود. عطار خب دارک زوفا افاقه کرد؟ دارک افاقه کرد آری. راستی شنیده ای ماجرای روز جشن را؟ که چه؟ که روین را بیهوش در پستو یافتند؟ کجای این شگفت است؟ او هنوز بهبودی کامل نیافته. آخر در پستو چه می کرده؟ آن هم هنگامی که تکین و دیگران در ایوان به جشن برای او مشغول بودند. باشد اینجایش را بگذار من بگویم. روین به قصد تغییر مزاج بیرون آمده انگشتری خواسته به دست کند اما از دست بیفتاده در پستو و در پیش که رفته ناخوشی بر او چیره شده و دیگران هم بیخبر و سرانجام هم او را به بیهوشی یافتند. همین. باشد، باور میکنم. بخش چهارم. 1. کاش به یاد می آوردم، اما چرا به یاد بیاورم؟ همین بس که نابخردیم آشکار شد بر من. این خود غنیمتی است مرا بس. و کاش از یاد می بردم و من همچنان از یاد نبردم آن چرا بر من رنج افزون می کند، همان که می کشاندم به سوی پیکاری دیگر. کاش امیدم رها می کرد مرا و می رفت. چیست این که در من همچنان به سلطه بر کشخاکان اشارت می کند و فرا می خواند؟ کاش نبود این اشارت و من چنان آسود خیال می شدم که بتوانم چشم از تماشای فرجام کار باز دارم. نکند این اشارت ترس باشد که در من فرمان جستجوی بیمرگی می دهد؟ و اگر این گونه است، شاید بهتران باشد که با ترس پیکار کنم، نه با مرگ. کاش خردی روشن می داشتم که نشانم می داد در این تاریک دشت به کدامین جهت بروم. گویی خردم سکوت کرده بر من و شاید نه، می گوید عزم بر ناممکن نتوان کرد. لیک امیدم ندا می دهد سلطه بر کشخاکان ناممکن نیست و خردم با او هم آواز می شود. 2. پیشگو گفت ای روین، وقت تو به رفتن نزد پیر تقدیر نویس همان یک نوبت بود و اگر نوبتی دیگر در کار باشد من از آن بیخبرم. روین: آیا تا کنون کسی پای در راه پیکار با کشخاکان داشته است؟ پیشگو: میدانم که سالها پیش زنی به جنگ با کشخاکان رفته و جان بر سر این راه داده است. بیشتر بگویید. او به کینخواهی فرزند نوباوش به کشخاکان تاخته است و به یاد فرزند همیشه جامه سیاه به تن می کرده است. زنی سیاه پوش بر من ظاهر می شود و سخن از راه گشایی می گوید. نمی توانم چیزی بیش از این بر تو بگویم. روین پیشگو را سپاس و سلامت گفت و به قلعه‌اش روان شد. 3. پیشکار در برابر ارغون ایستاده است. پیشکار با خود سخن میگوید. ارغون چه میگوید؟ هنگامی که در اتاقک تنهاست چنان سخن میگوید که پنداری کسی در آنجاست. میشنیدم که میگفت چطور بر تو اعتماد کنم؟ انگاری با زنی گفتگو میکند. میگفت ای زن، تو از سوی که آمده ای؟ وای بر احوالت پیشکار، اگر ما را به کجراهه بکشانی. چرا امن نمی کنید او را در خواب برباییم؟ این سخنها به تو نیامده؟ هرچه امر شما باشد، اکنون از روبودنش صرف نظر کرده ایم. ارغون: کشتن روین کار آسانی است، اما اکنون صلاح نیست، تکین برمی آشوبد. مزدور ارغون: ندیمه های کاخ گفتند تکین تازگی ها بدخلق‌تر از همیشه است. آری، باید بگذاریم روین خود کار خیش به انجام رساند. جنون او یاریش خواهد کرد، تنها کمی به طول می انجامد. باید منتظر باشیم تا روین بار دیگر هوس جنگ با اشباح به سرش بیفتد. جنون او کارآمدتر از خنجر مزدوران من است. 4. روین در راه افرنگ کوه است. روین: زن سیاه پوش است که بر سنگی کنار راه نشسته است. روین سر به جهت صدا بر می گرداند و زن را می بیند و می گوید کاش دیدار ما به اراده من بود. زن سیاه پوش روی از او بر می گرداند. روین می گوید پس تو به کینخواهی طفلت بر من ظاهر شدی؟ زن درنگی می کند و سر به جهت روین می چرخاند. دخترکم تنها 7 بهار دیده بود. بیماری او بیش از 3 روز طول نکشید و پس از آن دیگر نبود. پیش چشمانم ناپدید شد. تو هیچ فرزند داشته ای که بدانی از چه می گویم؟ روین سر به زیر می کند. زن سیاه پوش: پرسش از پیشگو کردی؟ روین به سر آری میگوید. آنچه میگویم گوش دار تا هدهد بر تو ظاهر شود. باید به افرنگ کوه بالا بروی و انجیر بن به تبر قطع کنی از بن. روین: چه؟ درست میشنوم؟ از درختم سخن میگویی؟ راه دیگری نیست. 5. تند بادم من، نغمه خوان، تازان و فریاد کشان بر بالای افرنگ و دره و شهر. روین: اراده با من ساز می کند به آهنگ بر خاک آوریدن کشخاکان. شهرزاد گیسو به من می سپرد تا مگر روین را افسونی بخوانم. انجیربن و صخره و من قصه های سالها سال این دره را به نوبت می خوانیم برای هم. قصه گو مرا بر شاخه می وزاند تا روین عزم از کف رفته به خاطر آورد. قصه گو مرا می وزاند تا خبر از مرگ پیش انجیر بن برم. درخت تناور را می گویم پس از تو با که حکایت کنیم صخره و من. سکوت می کند و انجیری می دهد مرا. صخره تو چیزی بگو. صخره هم هیچ نمی گوید و سر به درون کرده است، صلب و ساکت و اندوهگین. 6. تکینشاه در ایوان کاخ ایستاده و به خزانه دار می گوید در ضرب سکه ها دست نگه دارید. اکنون هیچ کاری نکنید تا بعد شما را فرمان دهم. هرچه شما دستور دهید. تکینشاه خزانه دار و ماموران را اجازه ترک کاخ می دهد و در تنهایی به تماشای باغ می نشیند. پیش خود می گوید مگر می شود او هیچ میلی به پادشاهی نداشته باشد؟ نباید همچون پادشاهان بیخرد پس از تنگ شدن وقت دست به کار برم. اکنون می باید ریشه علف هرز برکنم. شهرزاد وارد می شود. مرا احضار کرده بودید؟ بیا بنشین شهرزاد. روین به چه حال است؟ 7. روین: من نمی توانم تبر بر انجیر بن بزنم. شهرزاد: من از تو به انجیر بن مهر بیشتری دارم، چه بگویم؟ اما کشخاکان را چه کنم؟ گیرم کشخاکان بر خاک کردی. آیا یقین داری که تو را آن هنگام نیک بختی فرا می رسد؟ تو بر آنی که پای مرا بر راه سست کنی؟ نه، بر آنم اگر یقینی باشد افزونش کنم. پس به همراهی سخن بگوی. من که عمری به همراهی سخن گفتم، تو روی برتافته ای همیشه. سخن حال بگوی شهرزاد، گذشته را بگذار به هنگامی دیگر. تو آن هنگام می توانی انجیر بن قربانی کنی که او خود بدین طریق رضایت دهد. چه می گویی شهرزاد؟ رضایت او از کجا بدانیم؟ از قصه ها آموختم که درختان را علامت موافقت برگی سپید بر شاخه است. بخش 5. 1. روین از افرنگ کوه بالا رفت. در راه کودکیش را به خاطر آورد که چگونه به پناه و خلوت انجیر بن می رفته است. کمی مانده به انجیر بن از دور برگی سفید بر شاخه دید و اشک که بی اختیار او می آمد. تبر از دست بر زمین رها کرد، به طرف درخت دوید و در آغوشش کشید. غروب شده بود و روین همچنان پای درخت مانده بود. هنگامی که به خود آمد زن سیاه پوش را دید در کنارش. زن تبر به او داد. 2. روینم من، آلوده به آرمانم. من درخت به زیر کشیدم به قصد پیکار با میرانندگان. درخت قربانی کردم، میراندم و آنگاه که بر این کار بودم ورد کشخاکان میگستراندم. به اراده پنداری امر ایشان به انجام میرساندم. چند دوهگین است درده من. 3. عطار: چه بگویم؟ دارک: روین خود را به جنون زده تا دسیسه پنهان کند. آخر انجیر بن را چرا قطع کرده؟ کی به تو گفتم که او ریگی به کفش دارد؟ اما به این شوری که تو میگویی نیست. ساده دلی دیگر و تو بدبین. راستی شنیده ای تکینشاه خزانه را از کار ضرب سکه باز داشته؟ آری شنیدم و این را نیز همواره گفتم که تکینشاه بسیار دهنبین است. از روین خوف دارد و برادر خواندن روین هم مکر او بود به مهار کردن روین. شاید آری، این سخن من نیست، بسیاری بر این گمانند. سخنان تکینشا را باید به دیده شک نگریست. شک چرا؟ یقین بدار آنچه را میگویم. بگذاریم، باز هم زوفا؟ آری، و از دست تو که شفاست. 4. خنیاگرم من، هم نام آن که تهمتن بزایید، رودابه. خنیاگر این قصه تنها من نیستم، باد و صخره و باران و دیگران هم به کار خنیاگری اند. قصه گو حکایت خود به همراهی خنیاگران پیش میبرد، این را خود بر زبان می آورد. آن روز که روین قدم در راه کارگاه سرنوشت بگذارد به بالا رفتن از کوه، ما خنیاگران همه در کاریم تا اراده او ساز کنیم. او در آستانه گزینشی بس سترگ است، ما او را همراهیم به بالا رفتن از کوه. من هم نام آنم که دستان از او بزایید. 5. شب هنگام، تکینشا و ارغون در خلوت. تکینشا: دانستی چه گفتم؟ جای کلاه سر نیاوری مثل همیشه. ارغون: جان نثار فرمانم. از کوه که پایین آمد مهارش کنید، خوراک بیهوشی به او بخورانید و کنار رود سیاه رهایش کنید تا سربازان من به سراغش روند. به روی دیدگان: وای بر احوالت ارغون، اگر ذره ای آنچه گفتم دیگر شود. از اینجا که می روید روی بپوشانید، مبادا ببینند شما را. ارغون بیرون می رود. تکینشا در سکوت پنهانگاهش می ماند. تکینشا یکی از گزمگان را می خواند. تکینشا: با افراد خود شهرزاد را زیر نظر بگیر. هر جا می رود همراه او بروید، اما پنهانی، او زیرک است، مبادا بویی ببرد. گزمه: به روی چشم. 6. شب هنگام، شهرزاد: تو را امید می دهم که نیکنجامی در سرنوشت داری. روین: آنچه مرا می باید خرد است و امید که در کار آورم. فردا آزمون همه ماست. شهرزاد: این از هر پیکاری که تا کنون کردم دشوارتر است. روین ندای پیشگو را به خاطر می آورد. و تو ای جنگ آور، برای نیکبختی کوشش بسیار می باید کرد که این نگوهری آسان یاب است. برو خیش و مردمت را راهی بیاب و نیکنجامی به چنگ آور. ابرها و درختان و باد همراه و در پیت سرود می خوانند و با تو اند. 7. روین از کوه ممنوعه بالا رفت و بر سنگی بزرگ هدهد را دید. بی اختیار تر هنجیربن از نظرش گذشت. درنگی کرد و آنگاه در پی هدهد به راه افتاد. اینک بران بود جان به تمامی بر انجام کار گذارد. پیر تقدیر نویس: پس همه را از یاد بردی؟ روین: آری، اما چرا؟ وعده ما این بود. گفته بودید در به قلعه کشخاکان تا ابد پنهان خواهد ماند، مگر از این به بعد را فراموش کردم. مگر چه؟ گفته بودم مگر وردی را که بر تو می آموزم بر دیوار قلعه بخوانی. و آن را به من آموختید؟ نه، چون راهی دیگر برگزیدی. این را هم دیگر بار می پرسم که کشخاکان چه هنگام خواندن ورد میرایی ترک می کنند؟ آنها ورد را می خوانند، لیک اگر آدمی زاده ای قصد جاودانگی کند، می باید ورد گشایش درب بخواند و به قلعه درآید. در این حال او زندانی قلعه است و دیگر روی آزادی نمی بیند. آنگاه کشخاکان ورد میراندن او را دیگر نمی خوانند. پس من در گذشته اینها را می دانستم. هر کس می تواند میان این دو، یعنی بیمرگی و رها بودن، یکی را برگزیند. و من کدام یک را برگزیدم؟ هیچ شک، تو به جنگشان رفتی با درفش و شمشیر و سپاه. این بار چه برمیگزینی؟ زمان تو اندک است، برگزین. من از باد و درخت و صخره‌ام آزادی برمیگزینم. بشارت نغمه های ایشان را گوش می سپارم. بدان که این بار همان چه گفته ایم از خاطر می بری. شاید دیگر بار صدای غلبه بر کشخاکان به سراغ تو آید. و آن لیک زمانی است که مهر از آزادی ستانده باشی، همچنان چه پیشتر کرده ای. را راستی یادت مانده حکایت پیلتن و سهراب را؟ آری این به یاد داشتم، اما چه شد سرانجام؟ پسر کشته شد تا مشعل خرد فروزان بماند، تا دانستن فراهم آید، هرچند که آدمی را دانستن افزودن تلخی است. بخش ششم. 1. ارغون. آنقدر پای کوه بمانید تا بیاید. هنگامی که او را یافتید یورش برید و در بندش کنید. ما به بالای افرنگ کوه می‌رویم و منتظر می‌مانیم تا بیاوریدش. باید او را از افرنگ کوه به پایین بیافکنیم و تومارش بپیچانیم. مزدور ارغون. همین کنیم. ارغون به سلامت باشد. پیش از آن که بر او یورش برید، پیرامون را خوب بنگرید، مبادا همراهیانی داشته باشد. بروید. مشاور ارغون. هنوز هم میگویم که کشتن او خطرناک است. ارغون. من نیز چون تو میاندیشیدم، اما اکنون مجال مناسبی است. از چه میترسی؟ تکینشاه خواسته تنها او را بیهوش کنی. تکین هیچ کاری از پیش نمیبرد هنگامی که روین مرده باشد. بر تو خشم میگیرد. آری، اما میگذرد. 2. شهرزاد و رودابه در بازار. شهرزاد. دلاشوبه دارم رودابه. رودابه. نشان از امید توست. پنداشتم پرسه زدن میان مردم شاید آرامم کند و نکرده است. در پی آرامش مرو که میگریزد. به خانه بازگردیم. هر چه تو بخواهی. جماعت را ببین که چطور هر یک در پی کار خیشند و من همه عمر در پی دیگری. آنها اما شهرزاد نتوانند بود. کاش من شهرزاد می بودم. رودابه با خشم. نمی گویم دیگر. 3. روین از کارگاه تقدیر نویس بیرون می آید و راه پایین دست پیش می گیرد. هدهد او را تا سنگ بزرگی همراهی می کند و سپس می پرد و ناپدید می شود. روین که هدهد را به درود می گوید با روانی آسوده تر از هر زمان از دامنه کوه پایین می آید. روین در راه به شهر می اندیشد، به مردمان. شهرزاد را در خاطر می آورد و با خود پیمان می بندد که مهر او را سرانجام به آری پاسخ دهد. انجیربن را به یاد می آورد و می گوید چه ماننده ایم ما به هم. او نیست چون من راه رهایی را برگزیده بود. روین می اندیشد زندگی چه سخت بر او گذشته است و وعده می دهد به خود که زین پس آسانی را پیشه کند. خانه را می باید نو کند. تکین را هم باید پند دهد به مدارای با مردم. باد به پیشواز او آمده است. روین چه سخنها برای زن سیاه پوش دارد. با خود می گوید کاش به زودی ظاهر شود. 4. من پیشگو هستم. خبر از آینده می دهم. خوب و ناخوب. می دانم که ارغون سرانجام روین را در بند می کند و از بالای افرنگ کوه به پایین می افکند. اگر شهرزاد سرانجام این قصه را بپرسد، آن را از او پنهان می کنم. 5. تکینشاه در کاخ تابستانی است. غرق اندیشه. اگر روین کشته شود، اسباب دردسر ماست. او را می باید به خوراندن داروی جنون آور از میدان بیرون کرد و آنگاه به بهانه بهبودی به تبعیدش می فرستم. در همین هنگام گزمه ای وارد می شود. گزمه. تکینشاه به سلامت باشد. تکینشاه. چه شد؟ سخنچینان را فرستادیم تا خبر همدستی روین و ارغون را شایع کنند. می دانی اگر کسی از این ماجرا بویی ببرد زنده نخواهد ماند؟ پادشاه به سلامت. همه به فرمان پادشاهیم. 6. مزدوران روین در بند شده را پیش ارغون می آورند. مزدور ارغون. هیچ کس آنجا نبود. ارغون. از چه رو این همه طول کشید؟ روین بسیار دیر آمد. ارغون. به چه حالی روین؟ روین سکوت می کند. می دانی سال هاست منتظر این لحظه هم؟ می دانم سال هاست بردگی دیوان می کنی. تو بردگی هم کن تا جانت نستانم. پیشه توست بردگی، به دیگران مگذار. حیف نیستی ببینی چطور پادشاهی از تکین خواهم گرفت تا بدانی بردگان کیانند. تکین تو را به کینخواهی من خواهد کشت. پس بگذار تو را سخنی بگویم که خیالت آسوده شود. تکین خود فرمان بند کردن تو را داده است. گیرم چنین باشد. اما بدان که تکین بدین راه مکارتر است دوست. ارغون مزدوران را اشاره می کند به بردن روین بر لبه پرتگاه. ارغون فرمان افکندن روین را می دهد. 7. شهرزاد و رودابه در راه خانه رودابه اند. رودابه: چطور است پیش از رفتن به خانه سراغ پیشگو برویم؟ نه، شاید خبر ناخوش بدهد. هر چه تو بخواهی. اما نه، بهتر است پیش او برویم. اکنون تو مرا شکاوردی، برویم. بخش 7. من قصه گو هستم. اینجا قلعه کشخاکان است. ما گرد در قلعه نشسته ایم و ورد میراندن چیزها را می خوانیم.